بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. من دیگه از خوندن خطبه فدک منصرف میشم، چون خوندن من تقاضا میکنم که مدتی خطبه فدک ختم کنید، از خطبه قدیر یه مقدار بخونید، چون خطبه فدک رو کمتر مردم میدونن و حتما هم همه دستشون باشه نگاه کنیم. مخصوصا امسالمون سال 96 با خطبه فدک با نام حضرت فاطمه سالمون شروع میشه. حالا یه تذکری دارم، حتما شما هم یادم بنداز که اون تذکر رو راجع به ایام عید و اینها بدم، که انشالله اگر دوستان دیگه هم اومده بودن اونها هم بشنون. به روح محدثین خطبه قدیر و فدک صلوات. اخیراً شبهای جمعه و جلساتی که در فاطمیه اول و دوم داشتیم، مسائلی رو راجع به خمس گفتیم که برای اولین باره. آقای صابخونه که من مسائل خمس رو میگم، بگو چرا برای اولین باره، بگو بپرس از من. برای اینکه ما مسائل خمس رو که بگیم، یهو آقای صابخونه و خانم صابخونه و مهمونای گرامی که خیلی پول دارن میگن این آقا مسائل خمس رو میگه که ما بهش خمس بدیم. به خاطر این من نمیگفتم، تا اینکه یکی از مراجع تقلید که استاد من بود و از مراجع بزرگ بود، اسم نمیبرم، معمولا اسم نمیبرم، من میدونید که اسم نمیبرم، خیلی پای منبر من بودی، ایشون به من حکم کرد که بر تو واجبه، من حکم میکنم که باید مسائل خمس رو بگی. باز هم اطاعت نکردم، غلط زیادی کردم، ولی الان که آخر عمرامه گفتم که یه چند تا مسئله پرسیدن، گفتم یه چند تا مسئله بگم که شب اول قبر اگر عرض کنم که اون دوتا ملک از من پرسیدن که پدر خوب، چون پدرم خوب بوده، چرا مسائل خمس رو نگفتی، بگم یه دفعه آخرهای عمرم گفتم، چند تا مسئله گفتم. این رساله که از روش میخونم رساله آقای وحیده. بعضی وقتا مسائل کلی میگم، من مقیدم مسائل رو از روی رساله بگم. چرا؟ برای اینکه یه ذره اونور اینور نباشه. لذا این فتوا رو که میخونم فتوای ایشونه، ولی اغلب مراجع این دو سه تا مسئله کوچیکی که امشب میخوام بخونم فتواشون همینه. دقت بفرمایید، همش هی از من مسائلی میپرسی. یه بچه‌ای دارم، بچه که میگم الان مثلا شاید 60 سالشه، هی به من میگفت تو جلسه که بودیم، میگفت حاج آقا راه‌های فرار از خمس رو به ما بگو مسائلشو. این راه‌های فرار از خمس هم یاد بگیرید که چجوری به ما اخوندا خمس ندید، ولی مسائل شرعیتون رو سعی کنین دقیق بلد باشین. متوجه شدید؟ دقت کردین حاج آقا؟ اگر در یک سال منفعتی نبرد، مثلا سال 95 هیچ منفعتی نبرده، نمیتواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد میبرد کسر کند. سال 95 من کاسبم، هیچ منفعتی نبردم، خرجم در سال 95 هزار تومن بود. حالا ما طلبه ها چون اهل دنیا نیستیم، رقم ها رو بلد نیستیم، بگیم میلیارد و اینا، با رقم های کوچیک مثال میزنم که روشن باشه. سال 95 من تو کاسبیم منفعتی نبردم، نه کسی خطابه خرید، نه فدک خرید، نه کتاب های دیگه ما رو خرید، نه به جشنا کمک کرد. مثلا اینجوری نیست ها، الحمدلله ما وضعمون خوب، به برکت کی؟ امیر المؤمنین و حضرت زهرا، به مدیریت امام زمان. عرض کنم که سال 95 من کاسبی کردم، منفعتی نبردم، هیچ. دیدم که اول سال 95 سرمایه‌ام 5000 تومان بود، الانم هم 5000 تومانه، یعنی دخل و خرجی کردم منفعت نبردم. خب سال آینده بعد حساب کردم دیدم خرج سال 95 1000 تومنه، 1000 تومن خرج کردم، خوردم، مشهد رفتم، کربلا رفتم، برای زن و بچه‌ام خرج کردم، برای دخترم جهازیه خریدم، همچنین 1000 تومن خرج کردم. خب سال 96 شد، در سال 95 خرج یومیه من چقدر بود؟ 1000 تومن. سال 96 منفعت بردم، آخر سال که حساب کردم دیدم 2000 تومن منفعت بردم. خوب گوش میکنین؟ بعد بگم که چون در سال 95 منفعت نبردم و خرجم 1000 تومن بوده، این 2000 تومن و 1000 تومنشو بذارم برای سال گذشته، کسر کنم از اضافم، از بقیه 1000 تومن خمس بدم. نمیتونم این کارو بکنم. منفعتی که بعد از ضرر برده شده، از اون منفعت نمیتونم ضرر گذشته رو جبران کنم. من در سال 95 1000 تومن خرج کردم، این 1000 تومن رو منفعتی نبردم، اضافه ای نبردم، نمیتونم از منفعت سال بعد کسر کنم و خمسشو ندم. اما اگر در سال 95 اول سال منفعت ببرم، مثلا تا 6 ماه اول مهر ماه حساب کردم دیدم که من 2000 تومن تا الان منفعت بردم، توی آبان و آذر ضرر کردم، هنوز سال 95، میتونم ضرر سال 95 را که بعد از منفعت ضرر کردم از منفعت قبل جبران کنم. یعنی ضررمو با منفعت قبلمو با هم جمع و تفریق کنم. اونی که ایشون گفتن این کارو میشه. از منفعت قبلی را در یک سال میشه یک کاری کرد، کسر بعدی را جبران کنه، ولی کسر قبلی را با منفعت سال بعد قابل جبران نیست. صلوات بفرستیم. با همه بیلیاقتیم دوستان، با همه بیلیاقتیم و سیاه دلیم، وقتی تصمیم گرفتم راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت کنم، خداوند متعال مطالب درجه یک رو آورده جلوی من، اینترفیس من در مقابل چشمای من قرار داده. برای همه تون پیش اومده که گاه یه چیزی گم کردید، مثلا صندوقتون و کموداتون و زیر زمینتون رو اگه منظم باشین هی اونورین ور میکنین نمیبینین، پیدا نمیکنین. یه وقتایی هم یه چیزی که گم کردین یه خود اون وریم ور میکنین، جایی که اصلا امید ندارین میبینین. اما گاهی خدا جلوی چشم ما قرار میده. حاج آقا یه چیزی بگم باور میکنی؟ وضو دارم، ظاهرن رو به قبلم هستم، ها صاحب خون رو به قبلم هستم. صدها بار برای من اتفاق افتاده، میخواستم برم منبر، نمیدونم متوجه شدن حتما همه آقایونی که دوستان من هستن که من برای منبر بسیار مقیدم. در سال 63 که منبر شروع کردم، اسم کوچیکت چی بود؟ مجتبی، سید مجتبی، تصمیم گرفتم، عهد کردم با امام زمان که بدون مطالعه یک منبر نرم. گاهی فرصت نداشتم، خیلی وقتم تنگ بوده، دورم شلوغ بوده. مثلا میگم یه ربع وقت داشتم میخواستم برای یک ساعت یه مطالعه کنم. خدای من شاهده، بچه ها، جوون ها، دختر ها و پسر ها، خب یه کتابخونه نسبتا بزرگ من دارم، اومدم کتابخونه رو نگاه کردم که یه مطلب پیدا کنم. خب من چند هزار کتاب دارم، اومدم جلو یکی از کتابخونه ها، نظرم گرفت که مثلا کتاب شیخ طوسی رو بردارم. کتاب شیخ طوسی رو برداشتم، بعد همجوری ورق زدم، اولین جایی که پیدا کردم دم این همون مطلبی است که بعد دنبالش میگردم. این چیه؟ لطف خدا نیست؟ این عنایت نیست؟ لطف خدا فقط همینی که پول به من بده؟ پولم میده به همه تون. به همه تون خیلی چیزا داده، همه تون رو میشناسم، ممکنه یه نفر دو نفر رو اسمشون رو ندونم. به همه تون خدا لطف فوق‌العاده کرده. یکی از لطفای فوق‌العاده‌اش این بوده که در اول فاطمیه اول من تصمیم گرفتم برای هر منبر حداقل یه دونه حدیث نو بگم. نو که میگم نه که از خودم در بیارم، یعنی منو مطالعه کنم. مشهد که رفته بودم این چند روزه این کتابو برده بودم، چون کمر درد زیاد دارم و اعصاب و سخت بود، کیفم سنگین بود، این کتابو دادم به اونجا بچه‌ها که بفرستن برام. گفتن فردا میفرستیم، هنوز نفرستادم. امروز گفتم من میخوام از روی این کتاب صحبت کنم، نوشتم مطالبمو. ناباورانه با اینکه کتاب مشهده اومدم دم یه دونه کتاب روی میزی کتاب خونه هست. اینا معجزه هست. ور نداشتی که من امشب از روش حدیث، اگه این نبود خیلی به زحمت میافتادم، چون تا لحظه آخر مهمون داشتم، مهمون معمولی هم نداشتم، مشاوره ای داشتم. مردم اشتباه میکنن با ما مشاوره میکنن. میخوام یکی دو تا حدیث براتون بخونم. این حدیث رو گوش کن، همچنین شما عینکیه خیلی گوش کنید. به شما که میگم برای اینکه پهلوییاتون حساب و کار خودشون رو بکنن. کتابی که دستمه اسمش مسند فاطمه الزهرا است. مسند یعنی حدیثی از حضرت زهرا با سلسله سند، حدیثی درباره حضرت زهرا با سلسله سند. این مسند رو یه نفر از همشهریای تو نوشته، شیخ عزیز الله عطاردی قوچانی. یه شیخی بود، نگاه میکردین قیافش خیلی از من دهاتی تر بود. دو سال پیش به رحمت خدا رفت در سن 83 سالگی. یه طلبه فقیری بود از یه خانواده خیلی معمولی از قوچان. تمام کشورهای هند، پاکستان، دمشق، شام، عراق، تمام کتابخونه ها رو گشته بود تا نسخه های نایاب خطی رو پیدا کن. حدود 27 و 22 49 50 تا حالا بگو، بعد 10 تا 5 تا میشه 50 تا 50 و 50 حدود 100 جلد کتاب اینجوری نوشته. وقت توفیقش هم اینه، همش حدیثه درباره ائمه و معصومین جمع کرده. درباره حضرت علی 27 جلد، درباره امام صادق 22 جلد، بقیه ائمه کمتر 5 جلد 6 جلد 2 جلد حدود 100 جلد. من الان یه قسمت دیگه داخل کنم کتاب ایشون. به روح محدثین صلوات بفرستین. حدیث 25 صفحه 87 روایت رو نقل کرده. روایت رو ایشون از بهار جلد 43 صفحه 29 نقل کرده. بهار 43 مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها و حسنین. روایت اینه: ان علی اصبح یوما فقال لفاطمه. یه روز صبح حضرت علی علیه السلام به حضرت فاطمه فرمود: اندک شیئون تغذینیه، چیزی داری که من گرسنم به من غذا بدی؟ صبح پا شدم، معلومه که خودش چیزی تو خونه ندیده. به حضرت زهرا فرمود: اندک شیئون تغذینیه؟ قال لا. گفت هیچ چی نیست. تایب فریزر رو نگاه کن ببین چیزی هست، یخچالی، صندوقی، یخدونی. یادت پیرزنای قدیم یخدون داشتن؟ یختونی داشتن، این چیزهاشون رو قایم میکردن برای نوه هاشون. منم تو خونه یختون دارم، بیایی اگر شیرینی مفصل نباشه از یختونم برای شیرینی در میارم بدم، حیف و میل کنی. قال الله، حضرت عرض کنم که فاطمه فرمود که نه، بله باید قالت باشه. فخرج و استقرز دینارن لیبتا اما یسله هم. بیرون آمد حضرت علی علیه السلام، یه دینار قرض کرد، دینار طلا، برای اینکه چیزایی رو بخره که یه مقدار ادارهشون کنه، غذا بخره، یسله هم، که براشون خوب باشه. فاذن المقداد فی جهد و عیاله جیاع. خیلی خوب دقت بفرمایید، مقدادو که میشناسیم، سلمان و خبازر و مقداد. یه روایتی براتون نقل کنم، سینه به سینه است. استادی داشتم اهل مشهد بود، ایشون از شاگردان شیخ حسن علی نخودکی بود. شنیدی اسمشو؟ تو شنیدی؟ شما شنیدی؟ که دعا میداد، پسرش هم تا 2 سال پیش 3 سال پیش بود، اونم دعا میداد. تو خیابون حکمت کوچه آشتیانی بود. اینا فامیلشون مقدادی بود. فامیل از کی مت شده؟ آقا شما که ماشاءالله 100 سالتون اومدی اون عقب نشستی. فامیل کی مت شد؟ بگو. از زمان رضا شاه فامیل نبود، از زمان رضا شاه فامیل مد شد. رضا اداره ثبت احوال مسجد میداد، میگفت فامیل چیه؟ استاد من به ما گفت، از استادم شیخ حسن علی اصفهانی نخودکی که دعا میداد و پسرشم آقای مقدادی تا اخیرم بود، استاد من گفت، بهش گفتم که آقای آشخ سندله چرا فامیلتون رو مقدادی گذاشتین؟ فرمود برای اینکه مقداد از اون 3 نفر یا 5 نفر یا 7 نفر اولین نفر و بالاترین نفری است که حتی لحظه تردید در حقانیت امیرالمومنین نکرد. لذا من فامیلم رو مقدادی گذاشتم، فامیلشون مقدادیه. فکر میکنم من اینو از عاشق علی هم پرسیدم، عاشق علی مقدادی پسر مرحوم عاشق حسن علی تصدیق کرد. این استاد ما گفت که 20 سال با عاشق حسن علی بوده. مقدادی، مقداد ابن اسود آدم فوق‌العاده‌ای بوده. یعنی چی تردید نکرد؟ دار ارتد الناس بعد النبی الا 3. شنیدی؟ یعنی چی ارتد الناس بعد النبی؟
یعنی مردم
به جز نه نه شک کردن ولو یه لحظه، نه اینکه مرتد شدن، یعنی یه لحظه شک کردن، مثلا 2 لحظه شک کردن الا 3، سلمان و ابوذر و مقداد، یا مثلا 2 نفر دیگه حذیفه و دیگران هم هستن. اونا حتی لحظه تردید نکردن. لذا ایشون فرموده بود که اولین کسی که و بالاترین کسی که حتی لحظه خیلی مهمه، تو شک نکنه علی حق نباشه، یه لحظه هم شک نکرده. لذا من فامیلمو عاشق حسن علی گفته بود چی گذاشتم؟
مقدادی
گذاشتم. این مقداد ابن اسود. امیرالمومنین به حضرت زهرا فرمود اندکه شیء تو غزینیه، پیش چیزی هست که به من قضا بدی؟ قال لا، قالت لا. این اشتباه چاپیه. حضرت زهرا فرمود نه. فخرج و استقرز دینارن لیبتا اما یسله هم. اومد یه دیناری قرض کرد برای اینکه چیزی بخره. فاذن المقداد فی جهد و عیاله جیاع. دید که مقداد داره در بدر دنبال پولی میگرده، چون خانوادش گرسنن. جیاع جمع جائعه، جائع از جوع یعنی گرسنگی. مقداد هم اومده بود در به در میگشت که برای خانوادهش که گرسنن چیزی پیدا کنه. فاعطاه دینار. این دیناری که امیرالمومنین قرض کرده بود که صبحونه بخره ببره خونه، اینو داد به کی؟ به مقداد. ما بودیم این کار میکردیم، میگفتیم بلدیم هم چی بگیم. چراغی که به خانه رواز به مسجد حرومه، بلدیم. پدر صلواتی گری رو بلدیم. داد به مقدار و دخل المسجد، وارد مسجد شد. و صلى الظهر والعصر، صبح اومده بیرون برای صبحونه، ظهر و عصر نمازش هم خوند مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ثم اخذ النبی بيد علی و انطلق الى فاطمه. بعد از نماز ظهر و عصر پیغمبر دست علی رو گرفت، اومدن پیش فاطمه. و هی فی مصلاها، دیدم فاطمه تو سجاده است داره نماز میخونه. و خلفها جفنتون تفور، دیدن که پشت فاطمه یه دیگی داره قلقل میکنه. جفنتون تفور، جفنه یعنی دیگ، تفور یعنی داره فوران میکنه، میجوشه. فلما سمعت کلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خرجت، موقعی که فاطمه صدای پیغمبر را شنید، خرجت، اومد از سجاده بیرون، از اتاق بیرون. فسلمت علیه، به پیغمبر سلام کرد. و کانت اعز الناس علیه، یعنی چی فکانت اعز الناس علیه؟ پیغمبر فاطمه عزیزترین مردم بود پیش پیغمبر. فرد السلام، حضرت رسول صلی الله علیه و آله جواب سلام فاطمه رو داد. و مسح بیده علی رأسها، با دستش شروع کرد حضرت زهرا رو مسح کردن، سرش رو ناز کردن. ثم قال، سپس فرمود به فاطمه، اشینا غفر الله لک و قد فعل. ما شب را به صبح رسوندیم، خدا تو را بیامرزه و آمرزیده. یعنی شب را به صبح رسوندیم چیزی نخوردیم. کی گفت؟ پیغمبر. صبح علی از فاطمه صبحونه خواسته، گفته چیزی نیست، رفته دنبالش یه دینار قرض کرده که چیزی بخره. دیده مقداد دنبال در به دره برای اینکه به عیال گرسنه‌اش چیزی ببره. زمانهای خیلی سختی را داشتند، مخصوصا در اواخر مکه. حالا اینکه در مدینه بوده، چون حضرت فاطمه شوهر داشته، تو مدینه هم خیلی وقتا روزهای سختی داشتن. فأخذت الجفنه فوضعتها بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت زهرا دیگو برداشت در حالی که داشت فوران میکرد، گذاشت جلوی پیغمبر. قال یا فاطمه انا لک هذا الطعام الذی لم انظر الى مثل لونه قط. معلوم میشه که در دیگه هم باز کرد، دید رنگ غذایی که داره میپزه خیلی عالیه. فرمود این غذا برای تو از کجا اومده که من تا حالا مثل رنگ این رو هرگز ندیدم. ولم اشم مثل رائحته قط، هرگز بوی خوش این رو از هر غذایی نشنیدم، از هیچ غذایی نشنیدم. ولم آکل اطیب منه، همچین غذایی تا حالا پاکتر و طیبتر و خوشبوتر نخوردم. و وضع کفه فی کتفیه، پیغمبر اکرم دستشو گذاشت بین دوتا شانه من. و قال هازا بدلون اندینارک، خود پیغمبر فرمود فاطمه این جای یه دینارته. یا علی علیه السلام، این احتمالم داره که کلام علی باشه. بله بله بله، مال امیرالمومنینه. امیرالمومنین رو حضرت دستشون رو گذاشتن روی دو کتفشون، بعد فرمودن که هازا بدلون اندینارک، یه دیناری که قرض کردی برای زن و بچه گرسنه چیزی بیاری دادی به مقداد، این جای اونه. این جمله رو هم فرمودن ان الله یرزق من یشا به غیر حساب. اتفاق میافت برای تو، اتفاق افتادی یه روزی برسی که نفهمی از کجا اومده. بارها داشتیم یکی دو روز دیگه عقد میخواستیم بکنیم برای من. کجا درس میخوندم؟ مدرسه مروی. ظهر از مدرسه مروی آمدم منزل همسرم که هنوز همسرم نشده بود، که ببینم خواهرام اونجا برای عقد من چیکار کردن. داشتن آماده میشدن. منزل همسرم نه خودم، که مدرسه مروی بودم. وقتی اومدم مبارز شدم و خواهرام بودن و اینها، گفتن که دو تا خانوم در زدن، هر دو هم پوشیه داشتن. سال چند؟ 51 ازدواج کردم من. یادته؟ نخیر، 51 26ش اردیبهشت 51 عقد کردم. توی شهریورم ازدواج. گفتم دو تا خانم اومدن با پوشیه در زدن. گفتم فلانی عقدش اینجاست، مثلا مراسمش اینجاست. گفتم بله بفرمایید. هر چی گفتیم بفرمایید نیامدن تو. یه پاکت در بسته چسبیده دادن، گفتن این مال ایشونه، مال حسینیه. هر چی گفتیم شما کی هستید بگیم کی داده، گفتن بفرمایید این مال ایشونه. هر چی اصرار کردیم بفرمایید تو آخه شما کی هستین، گفتن بفرمایید دو نفر آوردن اینو. من اومدم، اولا برام عجیب نبود چون از این لطفا نسبت به بزرگانمون شنیده بودم و گفته بودن که ممکنه این به غیر بزرگان، به بچه های نابابم مثل من باشه. پاکت رو باز کردم، دیدم توش 400 تومنیه. 400 تومن. با 400 تومن کلی میشد کار کرد سال 51. درسته حاج آقا؟ هنوزم نمیدونم از کجا اومد. ما مردم اینجوری هستیم، وقتی به کسی محبت کنیم یه جوری میفهمونیم که ما محبت کردیم. معلومه شه که اینا آدمای عادی نبودن. اینو که گفتم یاد یه داستان دیگه هم افتاده که از استادام، یکی از مراجع تقلید، ایشون آذربایجانی بودن، تبریزی بودن، این رو اواخر عمرشون برای من تعریف کردن. شاید دو مثلا 12-10 سال مرحوم شدن، 12 سال پیش، 10-11 سال پیش. گفتم من تابستونام میرفتم مشهد، یکی از مدارس یه اتاق میگرفتم، مدارس طلبگی، دو ماه و نیم اونجا بودم، هم درس میخوندم تابستون چون قم خیلی گرم بود، هم زیارت میکردم. این مرجع تقلید که تبریزی بود، تبریزی الاصل و پدرش نام از علما بودن، تبریزی ها معمولا مقیداتشون زیادتره، شما میدونید به هر کسی زبان باز نمی کنن. طلبه های ترک مخصوصا تبریزی خیلی مقیدن، خیلی هم با کلاس زندگی میکنن. گفت پولم تمام شد، هیچ کسم نداشتم، روم نمیشد بهشون بگم پول بدین. یک روز کامل 24 ساعت کامل حتی نون خالی نداشتم. ایشون آخر عمرش که حدود 70 و چند سالشون بود و از مراجع بود و رساله دارن، حالا اسمشون نمیگم، برای من و چند تا از بچه ها گفتن. گفتن که خیلی گرسنم بود، مقید بودم، به کسی نمیتونستم بگم، آشنا داشتم ولی مقید بودم. اومدم حرم خدمت امام رضا علیه السلام، زیارت خوندم و اومدم دم زری. گفتم که این نوکرتون گرسنه است، به کسی هم نمیگم. بعدم یه قطره اشک ریختم، اومدم حجره. اومدم حجره، حجرم تنها بودم تو یکی از همون مدرسه های خیراتخان، یادم نیست حالا مدرسه شو چی گفت، دوربر حرم، حرم امام رضا. گفت اومدم حجره، وضو گرفتم، نشستم به مطالعه. یه نیم ساعت گذشت، درم بسته بود، تو مدرسه هم هیچ کس منو نمیشناختن. یه نیم ساعت سر رب که گذشت در زدن در حجره رو، تق تق پاشتم در با کردم، گفتم بفرمایید. دیدم به ترکی گفت آقای سید کی، گفت حجرسه برداده، حجره آقای سید فلان اینجاست. گفتم بله بفرمایید. گفت نه، یه پیغامی دارم برای شما. چقدر بعد از زیارت؟ نیم ساعت سه رو، حتی اکثر یک ساعت. گفتم بفرمایید. گفت نه، کار دارم، فقط اومدم پیغام بدم. گفتم بفرمایید. یه پاکتی داد به ترکی، گفت بو سیزه یتیشتزاخ، این به شما میرسه. هی گفتم اینو کی داده؟ شما اسم شریفتون چیه؟ هرچی اصرار کردم نگفت. گفت یه بنده خدا هستم، این مال شماست. خب فهمیدم که امام رضا جواب منو داده. آقا رفت، درو بستم، اومدم دیدم یه مقدار زیادی پول توشه تو پاکت، نشمردم، چون اینجوری بود نشمردم. شروع کردم به خرج کردن. یک ماه و خورده ای در مشهد بودم بعد از اون جریان. خرجامو کردم، ماشین سوار شدم، رفتم تهران، از تهران اومدم قم. به قم که رسیدم خواستم برم منزل، پول تموم شد. ان الله یرزق من یشا بغیر حساب. جوونا، خدا روزی رو میرسونه. اگه دنبال روزی حروم بری، حروم میرسونه. اگر دنبال روزی حلال بری، حلال میرسونه. اگر عادت کرده باشی به منت کشیدن، روزی با منت میرسونه. اگر عادت نکرده باشی به روزی با منت، یکی از لطفایی که خدا به من کرده اینجوریه، روزی منت دار عادت نکردم، بی منت میرسونه. من که یه طلبه دهاتی هستم برخلاف شماها که دهاتی ترین، یه طلبه دهاتی از یه خانواده خیلی سطح عادی هستم، اگه بخوام بشمرم یه کتاب 500-600 صفحه ای میشه. لطفهایی که در این دوران به من شده هنوز هم نمیدونم کجاست. یه دفعه منزلمونو چیز کردم، چیکار میکردم؟ کفشو موکت، در یه سالی 144,000 تومان شد. بعدها بود منتظر بودم که پولشو حساب کنم. از طرف نپرسیده بودم که چقدر شده، میخواستم تازه بپرسم. از جلسه اومدم خونه، از مدرسه اومدم، دیدم که در زدن. یه کسی گفته فلانی اینجاست، گفته بله، گفته که این پول، پول موکت هاست. الله اکبر، به یک نفرم نگفته بودم، خدا و امام زمان شاهدن. دقیقاً 144,000 تومان که یادم مونده داده بود، که من بعدش که پرسیدم چقدره، گفت 144,000 تومان. ان الله یرزق من یشا بغیر حساب. خدایی که در دل خاک ها به کرم خاکی روزی میده. مخصوصا اینو خوندم. یه دونه دیگه روایت میخونم، عرض کنم که یکی از ریفرنس های مهم تفسیری اهل تسنن، تفسیر کشاف. تفسیر کشاف مال کیه؟ بله، بارک الله، مال خیلی وقت قبل، شاید مال مثلا 900 سال، 800 سال، 1000 سال، خیلی قدیمیه، از تفسیرهای معتبره. به خاطر معتبر بودنش پیش سنی ها، علمای ما هم ازش چیکار میکنن؟ نقل میکنن. معمولا صفحه 88 مسند حضرت زهرا، حدیث شماره 27، این حدیث را هم از بهار جلد 43 صفحه 29 نقل کرده. این که مجلسی از کشاف نقل کرده، بخاطر اینکه کشاف یکی از رفرنس های معروف اهل تسنن، مخصوصا در ادبیات. ادبیاتش فوق العاده است، آیاتو تجزیه ترکیب میکنه. از زمخشری فی الکشاف عن النبی محمد صلی الله علیه و آله و سلم انه جاء فی زمن قحط، کی نقل میکنه اینو؟ زمخشری در کتاب کشافش میگه در یک زمانی پیغمبر گرسنه بود، در زمان قحطی بود. فعهدت له فاطمه رقیفین و بزعت لحم آسرته بها، با اینکه حضرت زهرا و خانوادهش امیرالمومنین گرسنه بودن، دو تا تیکه نون داشت و یه تیکه گوشت، اینو ایثار کرد داد به کی؟ به پدرش. فرجع بها الیها، حضرت رسول اینا رو دستش بود، اینا رو فرستاده بود، برگشت پیش فاطمه. فقال هل امی یا بنی، گفت دخترم بیا. کشفت عن الطبق فاذن هو مملوتون خبزن و لحمن، یه سینی بوده یه طبقی بوده، حضرت زهرا دو تا رقیفیتی که کوچیک گوش گذاشته بود فرستاد برای پیغمبر. پیغمبر فرمود وقتی که رویه اینو پرده اینو برداشتم دیدم پر از نون و گوشته. و بهتت و علمت انها نزلت من عند الله، مبهوت شد حضرت زهرا، فهمید اینو خدا انگاری کرده، یعنی این یه تیکه دو تیکه نون فرستاده، یه تیکه کوچیک گوشت. وقتی پیغمبر پرده رو پارچه رو برداشته دیده پر از نون و گوشته، حالا برگردونده یه مقدارشو، بهتش زد فاطمه و فرمود انها نزلت من عند الله. عبارت مال کیه؟ مال کتاب کشاف زمخشری دشمن شیعه است. فقال لها انا لك هذا، پیغمبر به فاطمه گفت اینا از کجا اومده که اینقدر نون، چون میدونست خبری نیست تو خونه فاطمه. قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، گفت این از جانب خدا بوده و خداوند روزی میدهد به غیر حساب. فقال علیه السلام، پیغمبر فرمود الحمدلله الذي جعلك شبیهته سیدت نساء بنی اسرائیل، الحمدلله که خدا تو را شبیه مریم قرار داده، سیدت بنی اسرائیل، خانم بنی اسرائیل یعنی حضرت مریم، حضرت شبیه مریم قرار داده. ثم جعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد، سپس حضرت اومد جمع کرد کیا را؟ علی ابن ابی طالب و الحسن و الحسین و جمیع اهل بیته حتی شبعو، از این طبق خوردن همه سیر شدن. و بقیت طعام کما هو، طعام یک ذره کم نشد. و اوسعت فاطمه تو علی جیرانها، وقتی اینجوری شد فاطمه بقیهش رو بین همسایه ها تقسیم کرد. این روایت رو از این جهت خوندم که این اعجاز خاندان عصمت و حضرت فاطمه رو از قول زمخشری تعریف کنم. آقایان و بانوان، بانوان و آقایان، خداوند متعال ما را به جای خوبی فرستاده. دو تا دانشجو از دانشگاه خیلی معتبر امروز دختر بودن، به شک و شبه افتاده بودن، اومده بودن ظهر منزل ما. یکشون گفتش که من تو خانواده مذهبی هستم، با اختیار خودم مذهبی نشدم. اونی که تو خانواده غیر مذهبی هست اونم با اختیار خودش نشده. گفتم خب برو غیر مذهبی شو. بعد بهش مثال زدم، گفتم اگر تو توی خانواده به وجود اومده بودی که میکروب تو تنت بود، هپاتیت داشتی مثلا، اعتراض میکردی؟ میگفتی که چون من هپاتیت ندارم، یه خانواده دیگه هپاتیت دارن، من برم تو اون خانواده زندگی کنم؟ یا اونی که هپاتیت داره باید آرزو کنه که بیاد خونه شما؟ این همین، گفتم تو توی خانواده مذهبی متدین بزرگ شدی، اعتراض داری؟ بده؟ خب الان گفت آخه من حق انتخاب ندارم، این مد شده اخیرا تو بچه ها تو تلگرام اینا. گفتم خب انتخاب کن، سلامتی تو بده مریض شو. اگر شک داری در اصول دین، I am all yours، من گفتم بهش همین واژه رو گفتم. اگر در اعتقادات شک داری، من در خدمتت هستم، نوکرتم. اما اگر شک نداری و یقین داری که این بهتره، اینو داشته باش. آقا این یه صلوات بفرستیم. عرض کنم خدمت آقایان و بانوان، امسال عیدمون با تولد حضرت زهرا شروع میشه. چرا آقا؟ چرا؟ بگین چرا؟ چرا؟ 29 اسفند تولد حضرت زهراست، 30 اسفند آخر اسفنده، اول فروردین، و 30 اسفندم سال تحویله. و سال تحویل رو ما جشن حضرت زهرا رو سال تحویل گرفتیم، لحظات تحویل 11 و نیم ظهر تا 2 و نیم. اینم کارتشه، تکاشو دارین؟
بله،
رو میز تشریف بیارین. جلسه آقایان و بانوان انشالله جشن داریم. این نکته اول. نکته دوم، حاج آقا چند تا عیدی میدی؟ پیشنهادم اینه آقایان و بانوان، عیدی هایی که میدین به خاطر جو حضرت زهرا، یه دونه از این کتاب های خطبه فدک که تازه چاپ کردیم، خیلی هم زیباست، تو عیدیاتون بذاریم بدیم و به همه اعلام کنین. اگر قسمت اول خطبه حضرت رو حفظ کنن، ما کمک هزینه چی میدیم؟
کربلا.
عیدمونو با خطبه فدک شروع کردیم. عجیبه، من بچه هامو فرستادم تو جامعه جاهای مختلف، میگن گاهی با متدین ترین افراد صحبت میکنیم، اسم خطبه فدک خطبه از زهرا نشنیدن. مظلومیت نیست؟ در حالتی که خطبه فدک و خطبه حضرت زهرا یک دوره کامل اعتقادات اسلامی است. یه بروشور هم این کمترین نوشته بود، پیار سال، به نام بهار در بهار، جشن تولد حضرت زهرا. در این بروشور هم اختلافات اساسی شیعه و سنی رو ما در مختصرترین عبارات آوردیم. اگر از اینها هم تعدادی هنوز هست، تو ایدیا بذارید، به جوانها بدید، تهیه بفرمایید، کار خوبیه. به روح حضرت فاطمه و امیرالمؤمنین و برای سلامتی امام زمان صلوات بفرستیم.